در قالب وقف‌های نوین صورت گرفته یا بر اساس بخش امور خیریه اوقاف داره شکل میگیره؟ این برای من سوال الان. ببینید، ما چون اوقاف سه تا مسئولیت برای خودش در نظر گرفته، سه تا محوریت فعالیت داره. محوریت فعالیت اولش رو گذاشته در حوزه عمل به نیات واقفین و بحث موقوفات و مدیریت موقوفات و نظارت بر حسن اجرای نیت واقفین. مسئله دوم مدیریت در حوزه خیریه هاست و بحث مدیریت خیریه ها و برنامه ریزی برای امور خیریه. و محور سوم فعالیت در حوزه بقاء متبرکه است، به عنوان متولی اصلی بقاء متبرکه. با عنایت به این سه محوریتی که طبق دستور و طبق حالا آنچه که رهبر معظم انقلاب برای اوقاف در نظر گرفتن، در همون سالهایی که سازمان اوقاف از مجموعه حج جدا شد و به عنوان یک مجموعه مستقل قرار گرفت، در کنار این یک سری فعالیت‌های فرهنگی هم صورت گرفت، چون در قالب نیات واقفین بود، بخشیش در حوزه خیریه بود و فعالیت‌های فرهنگی که میتونست در بقای متبرکه به عنوان پایگاه‌های فرهنگی خیلی راحت شکل بگیره، تا اینکه ما بخوایم یه پایگاه جدیدی رو ایجاد بکنیم برای آوردن افراد در این پایگاه‌ها. و حوزه مسائل فرهنگی هم درش اومد که من عرض کردم، حالا یه سری از مسائل فرهنگی مثل امور قرآنی که متولیش رو متولی این بخشی شده در کنار معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اوقاف شد و قرار شد سری فعالیت‌ها رو انجام بده. الان شما دارید می‌فرمایید در حوزه بحث دام و طیور و ماهی سیبس و مسائل اقتصادی سازمان اوقاف وارد شده. این رو در کدام یکی از این بخش‌ها شما در نظر گرفتید؟
بخش اولش که خب حضرتولی تسلطی دارید.
عرض کنم من به خاطر اینکه ببینید شما، من یه نکته رو عرض بکنم، با توجه به جایگاه اینکه مجری در حوزه رسانه باید اطلاع نسبت مسائل مختلف داشته باشه و غالبا وقتی من میام با شما صحبت میکنم باید با مطالعه‌ای بیام در این حوزه، سعی میکنم که یه مقدار اطلاعات داشته باشم. حالا مثالی است که میگن دوستانی که در حوزه رسانه هستن اطلاعات به وسط یک دریا ولی به عمق یک وجب داره، خیلی عمیق نیست. من در حد اطلاعات سطحی این مسائل رو دارم.
این که فرمودید من جوابتون عرض بکنم، منظر از اتحادیه شنوندگان محترم، این ناظر به حوزه وقت. وقت سه تا مؤلفه اساسی داره. یکی حفظ عینه، یعنی اون چیزی که واقع وقت کرده اوقاف موظف است اون رو حفظ
عین انجام بده. بله.
عینه. دومیش بحث چیه؟
عمل به نیت واقف.
عمل به نیت، نه بحث درآمدزاییه.
بله.
درآمدزایی مهمه، یعنی شما این وقف که داشتی، موقوف رو داشتی، باید یک کاری بکنی که اجارش به روز باشه، درآمدزایی داشته باشه، سرمایه گذاری درست انجام بشه که بتونی ازش چندین برابر برداشت
بکنی. دقیقاً درسته. بله.
و نکته سوم بحث اجرای امینانه نیت واقف هستش. حالا این بحث سرمایه گذاری ها ناظر به چیه؟ ناظر به بحث دوم و گزاره دومه، یعنی درآمدزایی از موقوفه بر اساس اولویت‌های کشور.
بله. بسیار
یکی از عرض کردن که بحث امنیت غذایی یکی از ما تو حوزه به حساب بهداشت و درمان هم همین امنیت رو به حساب ایجاد کردیم، در حوزه آموزش پرورش هم همینجور نقش آفرین هستیم. از قریب به 120 هزار مدرسه موقوفه، بالغ بر 10% 120 هزار مدرسه که در کشور وجود داره، بالغ نزدیک به 10%ش موقوفه است. حالا شما ببینید اگر این مدارس موقوفه نبود چه فشاری به حوزه آموزش و تعلیم تربیت می اومد. 1/4 25% حوزه دارو، درمان، بیمارستان ها و درمانگاه های کشور باز موقوفه است. یعنی از قریب به 1300 بیمارستان و درمانگاه 25%ش موقوفه است، که میبینید که چه نقش مهمی در سبد درمانی و بهداشتی کشور ایفا میکنن. من از حضرت عالی همکاران محترم استدعا میکنم، ما وقتی که نمایشگاه برپا میشه نامه میزنیم با امضای عالی ترین مقام سازمان به رؤسای شبکه ها، به رئیس محترم شبکه ملی، به قائم مقام ایشون جناب آقای جلیلی و بقیه مسئولین کشوری، لشکری و کشوری که تشریف بیارن. اگر تشریف بیارید و منت بذارید یه مقداری از این ابهامات برطرف میشه.
خواهش میکنم.
و دغدغه‌های حضرت سالی هم
کجای معمولی. اجازه بفرمایید من مطلبی رو عرض بکنم. ببینید آنچه که اوقاف داره انجام میده تا یه چیز، من حالا اگر من بخوام در مقام دفاع از حضرت عالی بخوام بر بیام، باید بگم که فعالیت هایی که سازمان اوقاف امور خیریه داره انجام میده در حوزه های مختلف، حالا در حوزه های فرهنگیش مثل بحث نشاط معنوی و بصیرت عاشورایی با اون چهار محورش و بحث آرامش بهاری و این بحث ها همش در یک بخش دست های مهربانیتون، سفره های اطعامی که دارید، بحث آزادی زندانیان و حمایت از بیماران و حمایت از دانش آموزان، بحث ترویج وقف های نوین، بحث حمایت از اشتغال و کارآفرینی، همه اینها رو من در جریانش هستم. اما نکته ای که هست اینجا، ببینید این مطالبی که سازمان اوقاف داره کار انجام میده، سازمان اوقاف یک نهادی است که داره زحمت میکشه، داره تلاش میکنه. عزیزانی که در اون مجموعه هستن هم من میدونم که دارن مجاهده میکنن، اما آنچه که اینجا هست، من این صحبتی که عرض کردم و البته قانع هم نشدم از صحبت های حضرت عالی، من مبنی بر این هست که شما در بیانیه‌ای که اعلام کردید بحث تبیین رو مطرح کردید. متاسفانه در حوزه تبیین ما مثل خیلی از نهادها و سازمانها و ارگانها و مجموعه های دیگه‌ای که در کشور داریم، موضوع تبیین مقفول مانده است. رهبر معظم انقلاب اینقدر این حوزه رو دیدن مقفول مونده که اومدن حکم برش صادر کردن. وقتی به یک کاری به عنوان میذارن میگن جهاد تبیین، یعنی حکم جهاد میدن، یعنی بالاترین کار در یک حوزه جهاده. و وقتی که از آقا میگن جهاد تبیین، یعنی اینکه اینقدر کار نشده که الان باید مجاهده کرد برای اینکه تبیین اتفاق بیفته. اینکه شما میفرمایید که باید ما رسانه، منی که رسانه‌ای هستم که دائم باید فضای رسانه‌ای رو، فضای جامعه رو، اخبار و اطلاعات رو رصد بکنم، در خصوص فعالیت‌های اخیر سازمان اوقاف خبر ندارم. در خصوص همین ماهی من در
یه مقدار اشکالش برمیگرده به سراسیما.
نه اجازه بفرمایید، سراسیما یک رسانه و ابزار آجا.
یه لحظه خواهش
من بذارید، من به عنوان رسانه الان اجازه بدید من اینجا دفاع بکنم از
سراسیما. سراسیما میگه که بابت پخشش باید به من پول بدید و این پولی که می‌خواد سراسیما بگیره، چون ما
موقعیت به قام
محور هستیم و دولت پولی نمیگیریم،
حاجای محمد ببینید سازمان اوقاف و امور خیریه نهادی است که مدیریت اون رو علارغم اینکه حالا باید دو بخش مدیریتی داشته باشه، به دستور حضرت آقا نماینده ولی فقیه شده رئیس سازمان اوقاف و میشه یک نهادی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب بالاخره هدایت داره میشه به واسطه حضور آقای خاموشی در اینجا. در حوزه رسانه ملی هم اینجا هم رسانه ملی سری قواعد و قوانین داره که ما راجع به اون موضوع جدا باید صحبت بکنیم هر زمانی که خواستید. ما در این حوزه من در مقام دفاع برمیام عرض میکنم. ببینید صدا سیما یک سری یک درگاهی است که قواعد و قوانینی رو داره که بر اساس ساختار مجلس و بر اساس ساختاری که براش تعریف شده طبق قانون باید یک سری کارها رو انجام بده، یک سری کارها هم میگه خارج از این باید هزینه هایی برای اون پرداخت بشه. اون بحث دیگری است که این هزینه ها در راستای فعالیتی است که داره خود رسانه انجام میده. اما من بحثم اینجاست، آیا فقط همه چیز، همه ارتباط رسانی و اطلاع رسانی در حوزه رسانه ملی است؟ شما خودتون فرمودید در فضای مجازی، چرا در فضای مجازی شما فعالیت نمی کنید و اطلاعاتتون رو منتشر نمی کنید؟
شما مستعدید که سایت موزم راستخون برای اوقاف هست؟
من حاجای محممی به عنوان یک مطالبه گر دارم این سوال از محضر استالی می پرسنم. چون برام خیلی مهمه.
راسخون سایت اوقاف هست و اونجا داره چیکار میکنه تو فضای مجازی نقشه
ها؟ حتی شما در حوزه، حتی مجموعه راسخون هم، حتی
کانال بقای امامزادگان ما فعالیت های خودشون رو پوشش میدن.
حاجای معممی من امیدوارم این اطلاع رسانی مثل سالهای قبل که اینقدر گسترده بود با مجموعه های مختلف در قالب تفاهم‌نامه وارد شده بودن این اتفاق بیفته. من همین الان سایت راسخون شما در مقابل من هست. من همین الان سایت راسخون شما رو باز کردم. این سایت راسخون شما یار همیشه همراه و اومده یه سری فعالیت هایی رو گفته. مثلا در قالب یک پستی اومده موکب تمدن ساز راهکار عملی برای تبیین موکب های اربعین به کانون جهاد تبیین، اربعین قدم هایی به سوی تجدید عهد با امام. و این در حوزه خبر شما اینجا من کمترین میزان خبر رو میبینم. سایت راسخون سایت خبری نیست. من بحثم اینجاست که این باید به صورت خبر باید تبیین بشه برای حتی اون کسی که رسانه ملی رو ممکنه نبینه، ممکنه دسترسی نداشته باشه.
از خبری از همه شما خبرنگاران دعوت میکنیم، تشریف میارن در کنفرانس خبری. سازمان سخنگو داره و سخنگوش کار میکنه.
آیا حاجای معممی این مسئولیت آیا فقط دعوت از خبرنگاران
گرفته تا جامعه جمع انگار مال ماست؟ ما که نمیتونیم
بحث آقای معممی
را بندازیم.
من سوال پایانی بشه بعد بریم سراغ جمع بندی.
تولید محتوا برای روحانیون، برای مدیران بقا. شما صفحه اولش رو باز کردید، شما میدونید چند میلیون صفحه پشت سر صفحه اصلی راستخون وجود داره؟
ببینید، من این رو به عنوان سوال مطلب پایانی و به عنوان حسنختام این صحبت عرض میکنم، بعد بریم سراغ جنبندی که میخوام داشته باشیم راجع به این موضوع. فقط بحث دعوت از خبرنگاران یا درخواست از رسانه ملی یا آمدن 4 تا خبر به عنوان تبیین محسوب نمیشود. تبیین ابعاد گسترده داره که همونطور که شما اشراف دارید بهش، بعد این اتفاق بیفته و ای کاش این اتفاق بیفته. ما همینجا در رادیو بدون اینکه مطلبی الان شما تقریبا فکر میکنم حدود 10 تا 12 دقیقه است حداقل داریم صحبت میکنیم، 15 دقیقه است. ما برای این 15 دقیقه شما مبلغی مگه از شما مطالبه کردیم؟ یا مثلا ما زمانی که معاونت نه اجازه بفرمایید من
بعد به این نوع نگاه چیز میکنه ها.
نه ببینید شما اجازه بدید من کلام منعقد بشه. ما الان در خصوص موکب های حاجای معممی
مستند تایید کردیم، میدیم پخش نمیکنن
حاجای معممی. خواجای معممی، ما هم سیاست های خودمون رو در قالب پخش داریم که باید بر اساس اونها بریم جلو. همین الان ما از همین تریبون بارها و بارها در خصوص
شما مبنی بر پخش دستاوردهای نظام و نهادهای انقلابی نیست اینو بفرمایید.
نه ببینید، ما هست ولی بر اساس نوع ساختار. خواجای معممی، بر اساس ساختاری که باید قالب ساختار استانداردهایی که برای رسانه ملی در نظر گرفته شده باید انجام بشه و الا هر کسی با موبایل خودش هم میتونه یک محتوایی تولید بکنه بیاد بگه آقا انجام بشه یا هر کسی بیاد اونجا. ما الان همین الان ما داریم تو همین الان ما از همین رسانه
اون آیتم ها کیفیتی که مد نظر دوستان هست بر اساس اون. خواجای
معممی، همین الان من میخوام این جمله رو بگم تمامش کنم. همین الان ما از همین تریبون در خصوص مواکب شما هم مصاحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم و در خصوص فعالیت هایی که داره انجام میده اوقاف کار کردیم. ما انتظارمون این هست که این تبیین بیشتر اتفاق بیفته و انشالله که این اتفاق بیفته تا اون زحمات که شما میکشید بیشتر از پیش برای عموم مردم.
رسانه ملی دست ما رو بگیره.
رسانه ملی در کنار شما هست، مثل همه ارگان‌ها و سازمان‌ها و مجموعه دیگه‌ای که در کنارشون هست و وظیفه رسانه ملی تبیین آن چیزی که در کشور اتفاق داره میفته. من سپاسگزارم از شما و با تو خدافظی.
همچنین من دغدغه‌های درمندانی حضرت عالی سپاسگزارم، اما یه خواهشم عاجزانه دارم که یه مقداری پیش از این که مثلا مطلبی رو از ظرفیت رسانه استفاده بکنید و مطرح بکنید که ممکنه که ذهن مخاطب مشوش بشه، اونو از دستگاه مربوطه سوال بکنید، اگه به جواب نرسیدید بعد تره.
من راجع به این موضوع حتما با جناب آقای عادل صحبت خواهم کرد و از شما سپاسگزارم.
یا علی، آقای عادل الان نجف هستن،
خدا خیرشون، انشالله اونجا دعاوی ما خواهند بود. ممنون و متشکرم.
یا علی، خدا
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران و سیاری حق پای کاره.
روی مجلس ازا هستی، رو بال فرشته ها هستی، شاگرد مکتب حاج قاسم، سرباز
یار دلخواه من،
سمت کربلای تو افتاده راه من،
آه ای مهر و ماه من،
پرچم هیئت تو پشت و پناه من،
راه حسین سعادت آرزومون زیارت حسرت
آب فرات، حسین قتیل الابرات
حسین حسین
در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. فضای ما فضای بازگو کردن مسائل هست، اینجا باید مسائل بازگو بشه، باید روشن بشه و ما هم تمام سعیمون این هست که این اتفاق بیفته. رسانه ملی برای بیان واقعیت ها و برای بیان حقیقت ها در اختیار عزیزان است که در مجموعه مختلف میخوان مطالبشون رو بازگو بکنن و ما هم از این فرصت در اختیارشون قرار میدیم، به خاطر اینکه حق شما شنونده عزیز هست که اطلاع داشته باشید از اتفاقاتی که داره کشور میفته و اگر که جایی نسبت به یکسری مسائل اشراف ندارید شما این اشراف رو پیدا بکنید، باید این اشراف صورت بگیره. آنچه که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها و بارها برش تاکید کردن بحث تبیین هست، جهاد تبیین دیگه، اصلا رهبر معظم انقلاب عنوان جهاد رو گذاشتن بر این تبیین. پس باید نهادها و ارگانها و مجموعه بیان و موضوعاتشون رو برای مردم تبیین بکنن. اگر سازمان آقا عمر خیلی داره فعالیت میکنه که داره میکنه، خسته نباشید میگیم بهشون دستشون هم درد نکنه، اما باید تبیین بشه، باید بیان فضای تبیینی رو باز بکنن و مردم بگن. باید تک تک شما بدانید که وقتی به شما نکته رو میگن بگید بله میدونیم در کشور این اتفاق خجسته داره میفته. مثل همین الان که من میخوام خدمتتون عرض بکنم دو تا اتفاق بسیار خوب افتاده. اتفاق اول این که ما در حوزه چاپگرهای سه‌بعدی فلزی توی دنیا جزو 6 کشور برتر دنیا قرار گرفتیم و به این تکنولوژی دست پیدا کردیم. این یک افتخاره. وقتی اعلام میشه، وقتی من ایران این رو میدونم، به خودم میبالم و این در راستای تبیین دستاوردهاست که باید گفته بشه. یا زمانی که میخوام خدمتتون بگم که بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار آمریکا پایگاه علادید خودش رو کلن تصمیم گرفته که جمع بکنه و خارج از برد موشکی ایران بره پایگاهش علم بکنه و این هم یکی از دستاوردهای دیگه که کشور ما به دست آورده و این یعنی افتخار، این یعنی اقتدار و این یعنی آن چیزی که ما باید بدونیم تا به خودمون ببالیم. هویت فرهنگی رهبر معظم انقلاب میگن و داشتن دانستن آنچه که باعث مباهات یک ایرانی است یعنی همین.
دوباره سلام میگیم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و شما که همین الان رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید. من و همکارم تا ساعت 10 شب همراه شما قرار هست که باشیم و امیدوارم اگر شنونده نبودید از الان شنونده ما باشید و بمانید. میخوام یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمت شما مطرح بکنم که گفتیم که اگر دماوند یعنی کلمه دماوند رو بشنوید چه ذهنیتی به ذهن شما خطور میکنه و چه جمله زیبایی رو میتونید در مورد دماوند برای ما بفرمایید. ضمن اینکه عرض کردم فردا روز خبرنگار هست و میتونید برای ما اگر خبرنگار خاصی مد نظرتون هست با اسمشون برای ما بگید و چطور میتونید از یک خبرنگار تجلیل بفرمایید. اما میخواییم بریم چند خبر ورزشی رو خدمت شما داشته باشیم با امید اینکه ورزش دوستان هم همراه ما باشند. موسیقی اما میخوایم خدمتتون بگیم که ایران بسکتبال جام آسیا را با پیروزی آغاز کرده. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام آسیای 2025 مقابل گوام به پیروزی رسید. اما پیروزی دختران ایران در نخستین گام. تیم ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های دختران کمتر از 20 سال آسیا برابر میزبان به برتری رسید. همراه شما هستیم دوستان خوبه شنونده، قرار هست که خدمت شما باشیم. باز هم میگم یک سوال داشتیم، سوال پیامکی برای ما بفرمایید با نام دماوند چه احساسی بهتون دست میده و چه کلمه ای رو برای ما میتونید مرحوم بفرمایید. باز هم خبر داریم. تیر و کمان بازی های جام جهانی 2025، سعود بایبردی به مرحله 1/16. گفتیم براتون که بانوی کماندار ایران به مرحله 1/16 پایانی رقابت‌های تیر و کمان بازی‌های جهانی صعود کرد. و بسکتبال جام آسیا، قضاوت بازی عراق و چین تایپه بر عهده داور ایرانی. داور بین‌المللی بسکتبال کشورمون رقابت تیم‌های عراق و چین تایپه در مرحله گروهی مسابقات جام آسیا را امروز پنجشنبه قضاوت می‌کند. اما قهرمانی آراتایل در لیگ برتر هندبال ساحلی ایران، تیم آراتایل اصفهان بر سکوی قهرمانی دومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی ایران ایستاد. همراه شما هستیم، اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و باز هم خبر داریم برای شما دوستان ورزش دوست این شبکه رادیویی. شریفی کاپتان تیم ملی والیبال ایران شد. با تصمیم کادر فنی، مرتضی شریفی به عنوان کاپتان تیم ملی والیبال ایران معرفی شد. و اینکه استکی تنها نماینده بوکس امید ایران در فینال قهرمانی آسیا. سام استکی نماینده وزن 85 کیلوگرم تیم بوکس امید کشورمان در نیمه نهایی قهرمانی آسیا با شکست هند به فینال مسابقات راه پیدا کرد. و آخرین خبر رو براتون بخونم که شهرآورد امیدهای سرخابی برنده نداشت. دیدار تیم‌های امید پرسپولیس و استقلال تهران در هفته نخست مسابقات آسیا ویژن باشگاه‌های تهران با تساوی بدون گل به پایان رسید. اما یک پیامک بخونم که 0935-2516 گفته دماوند سربلندی همراه با سینه ستبر که پیشینه ملت ایران است. حمید محمدی از تهران. صفر 919-14-21 گفتند غنی حاجی زاده هستم از دماوند. دماوند برای ما دلی پر از آتش دارد، قدی استوار و بلند هم دارد. این که گفتند دماوند کوهی است که ایرانیان به آن تکیه نمی کنند، از او یاد می گیرند. هر ایرانی یک دماوند است. 0913-15-11. اما گفتند دوست عزیز دیگری که پیامک زدن به ما گفتند دماوند نماد ایران است، دماوند نماد وطن است.
وطن تنه هزار زخمی زمان، خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران، تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت، وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدواریم که با ما همراه باشید. خب ما در خبرها داشتیم که روز قبل، البته همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، رهبر انصار الله یمن در حال سخنرانی است، به صورت زنده و مستقیم از شبکه خبر در حال پخش شدن هست که ما این صحبت ها رو انشالله سعی میکنیم که بخشایش رو برای شما منعکس بکنیم و به اطلاع شما برسونیم. اما